برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. از خبرهای نوی تاجیکستان و جهان در این برنامه گزارش داریم. امروز ششمی ایون است. نگاهی به سرخط گزارش های برنامه. ایدی قربان در تاجیکستان و جهان، شیوه های تجلیل از ایدی قربان از مکه تا غزه و شرق دور.
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
ساکنی دوشنبه میگوید در اینترنت به وعده کار در اروپا باور کرد ولی فریب خورد و صدها دلار قرض گرفتهش را از دست داد.
میخوام که مردم در دم همین خیلی آدمو نزنند.
و برای اولین بار در تاریخ ازبکستانی صاحب استقلال دسته منتخبی فوتبال بازان این کشور با بازی های نهایی جام جهانی راه خط گرفت. امروز در تاجیکستان یکی از مهمترین عید برای مسلمانان را تجلیل کردند. ساکنان در شهر دوشنبه و ولایت ختلان گفتند که با وجود محدودیت های اعلان شده، کودکان به خانه های ساکنان رفتند و تحفه گرفتند. سه سال اخیر مقامات تاجیک عیدگردک را منع کردند و از پدر و مادران خواستند که فرزندانشان را به عیدگردک اجازت ندهند. همکارم طاهری سفر درباره عید در تاجیکستان و دیگر کشورهای مسلمانی جهان این گزارش را آماده کرده است.
ساعت 5 صبح روز ششم ایون هزاران ساکن تاجیکستان سوی مسجدها شتافتند تا نماز عید قربان را بگذارند. عید امسال در گرمای تا 36 درجه تابستان راست آمد. محصولات هم فراوان ولی با نرخ‌های گران. مقامات تاجیکستان مثل سالهای پیش ساکنان را به صرفه‌جویی دعوت کردند.
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
اینجا خانه کعبه در عربستان سعودی است که 7000 تاجیکستانی در برابر بیش از 1 میلیون مسلمان جهان برای ادای حج فرضی رفتند. زیارت کعبه در روز عید قربان یکی از فرایض دین اسلام است که مسلمانان اگر توان داشتند انجام می‌دهند. نرخ سفر و زیارت از تاجیکستان امسال 6000 دلار بود. در این گوشه دنیا در غزه ساکنان نیم گرسنه و زیر حمله های اسرائیل نیز عید کردند. سازمان های بین المللی غزه را حالا به دوزخی روی زمین تشبیه می کنند که از آسمان به سر ساکنانش تیر و موشک می بارد و مردمش به غذا و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. عید قربان یکی از دو عید اصلی مسلمانان است که نوابسته به رویه های گوناگون مذهبی آن را در همه کشورهای مسلمان نشین تجلیل می کنند.
ده ها انشاءات مربوط به عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه در ولایت ختلان و اطراف پایتخت به فروش گذاشته شده است. عبدالله‌زاده روز دویم می امسال به دنبال برکناریش بازداشت شده بود. مقامات او را برای از خود کردن مبلغ فرودگاه پایتخت عیبدار می کنند. یک تن از نزدیکان او روز پنجم ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 طرفخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان به فروش گذاشته شده است. این نفر که نخواست نامش ذکر شود گفت نه همه مالکیتی که به فروش گذاشته شدند به نام عبدالله‌زاده ثبت شدند، بلکه بیشترش از نزدیکانش هستند. با گفته او مقامات وعده کردند که اگر پول را برگرداند آزاد می شود، ولی حالا مالکیت او خریداری ندارد. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که او را در استفاده نادرست حدود 500 میلیون سومانی عیبدار می کنند. این نزدیک عبدالله‌زاده ادعا کرد که از روز بازداشت 5 بار شد جای نگهداری او را در بازداشتگاه عوض می کنند و خودش زیر فشار قرار دارد. با گفته او گاه او را در اتاق تنها می گذارند، گاه با 3-4 جنایتکار خطرناک. در آژانسی مبارزه با فساد به سوالهای رادیو آزادی درباره پرونده عصمت الله عبدالله‌زاده پاسخ ندادند. عصمت الله عبدالله‌زاده را روز دویم می از مقامش برکنار کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشت که عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. عصمت الله عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه دوشنبه بود. با جای او زین الله شریف‌زاده از خانواده سایبوف‌ها که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خویش و تباری دارند رئیس فرودگاه تعیین شده است. ده ها نفر به رادیو آزادی شکایت کردند که از افراد نامعلوم دعوت به کار در بریتانیا و کشورهای اروپایی دریافت کردند، ولی در نهایت با سپردن مبلغ زیاد فریب خوردند. با وجود تکرار مقامات که به دعوت های کار از طریق شبکه‌های اجتماعی باور نکنید، همچنان ساکنان فریب می‌خورند. یکی از چنین فریب خورده ها در صحبت با همکارم برادر یوسفی و ارشاد سلیمانی گفته است که ساکنان باید خیلی احتیاط کار باشند تا فریب دروغگویان اینترنتی را نخورند.
А кто писал эти в контракте?
Чунин баси телефони дар як моҳи ахир барои Комилҷон Маркаев, сокини 38 солаи Душанбе, тақрибан чанд бор рух медиҳад. Ӯ бо умеди пайдо кардани кор дар Англия, бо дидани эълон дар шабакаи Instagram ба чанд нафар шинос шуд, ки барояш гуфтанд бо пардохти пул ӯро дар Британияи Кабир ба кор таъмин мекунанд.
یاد 750 دلار عمومی رویشون کردیم. حالا با گوشیان که با 300 دلار دیگه با چکینی روی کنیم. این ایش آرتور نام داره کورتیاندای روادادتیل. او آدمی که منیجر مونه کتیبای گاو زدن نتونستیم. تو از گاو میزنیم تلفنی و ویدیو ویزو کتی گاو نمیزنم. مگا کامرا تلفن ما کامرا نداره. من دارم این ای ضعیف پول روی کردیم. اجاد رقمشون اول چکشون هستای
آنهایی که به کامل جان وعده کار دادند شرکت خود را بریتانیایی و خود را شهروند بریتانیا معرفی کردند. برای باور کردن او اسناد شرکت و نسخه شناسنامه های خود را فرستاده حتی شرطنامه هم بستند. اما وقتی که کامل جان به مرکز دریافت روادید بریتانیای کبیر در دوشنبه می رود، مسئولان مرکز می گویند این همه اسناد قلبکی است و او را فریب دادند.
میخوام که هم مردم دردم همین خیلی آدمو نزنن. اساسی کاری ما اگر یکم کس باشه در همین سوها همین ایدیم همین شاکی پول ما را برگردونن خوب میشه. باشه که ما بانک قرض کردگیم، ما بچه ها قرض کردگیم.
آغاز موسم کار در کشورهای اروپایی شماره کارجویان را به مراتب زیاد کرده است و هم تعداد فریب خورده ها را. سازمان بین المللی مهاجرت از زیاد شدن موردهای قلابی وابسته به تامین کار در اروپا خبر داده، یک کارزار اطلاعاتی را براه مانده است.
یگون کارفرمای اصلی در اروپا بخصوص در بریتانیای کبیر به طریق شبکه های اجتماعی اعلان خود را نمی گذارد. آنها تنها با واسطه سایت های رسمی خود اعلان کار پیشنهاد می کنند.
مهیا نازیم و روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم لندن که کارجویان و دانش آموزان تاجیک در اروپا از طریق شبکه های اجتماعی رهنمایی می کند، شیوه های دیگری شناخت قلابان را توصیه می دهد.
چی طرف به دوم قلابان نفتون؟ همین را در خاطر داشته باشید که وقتی که دلخواه شرکت یا دلخواه نفر از شما می گوید که به خاطر روان کردنی دعوتنامه یا اینکه ویزای کاری از شما پول طلب می کند، این علاقه قلابی است.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2025 آمار مهاجران را مخفی کرد. طبق آخرین معلومات رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در حال حاضر شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور نزدیک به 400 هزار است، ولی منبع های غیر رسمی این آمار را بیشتر از 1 میلیون می دانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان هم می گوید آمار مهاجران و کارگران موسمی در اروپا از جمله بریتانیای کبیر را در دست ندارد. اما سالهای اخیر شماره چنین مهاجران زیاد شده است، خصوصا پس از جنگ روسیه در اوکراین و بعد رفتاری مقامات حفظ حقوق و خیلی سخت شدن قانونهای مهاجرت روسیه، تعداد کارجویان تاجیک در اروپا به مراتب افزوده است.
حالا سری خواهیم کرد به کوبا. همکارم شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد که بی‌توجهی کارمندان خواجگی کمونالی باعث آن شده است که در یک کوچه باغ به وجود آید. خبرنگاری ریترز همراه با سیاحان به تماشای این باغ رفته است.
100 مایل لولای آب در محله یلسروی پایتخت کوبا با بخشای غیرمنتظره عجیب در میان مومی فرسوده تبدیل یافته از زیربینای فرو ریخته شهر هوانا شهادت می‌دهد. خبرنگاری ریترز میگوید 3 سال پیش در نزد منزل خوسه آنتونیو فلیتاس و کارمن روزا گوزمان ماز در همان جایی که قبور آب و پرتوها با صدمه مواجه شده بود، اولین نخل بنان، علف و دیگر رستنی‌ها سر کشیدند. ساکنان محله با خوشحالی تاکید میکنند که طبیعت کمبود خدمات کمونالی را به معجزه تبدیل داده است.
این باغ اسفالت کنده شده کوچه و چاه را پنهان میکند.
گوزمان بر این نظر است که باغچه بر اثر بی‌توجهی پیدا شده است و خدمات کمونالی بعد ترمیم لوله اسفالت بالای آن را برقرار نکردند.
ظاهراً بارون بنان را به اینجا آورد و آن ریشه دواند. سپس محیط مناسبی برای رستنی های دیگر هم فراهم آورده شد.
اکنون گوزمان و شوهرش باغبانی را بردوش گرفتند. فلیتس میگوید ما جانبداری تعمیر و برقرار نمودن مومی کوچه هستیم. ولی تا آن زمان باغ را تخریب نمیکنیم.
ما میخواهیم که مقامات آمده کوچه را تعمیر کنند. اما این درخت هم زیبا است. نرخی میوه در بازار گران است. از این رو ما با استفاده از فرصت منتظر حاصل بنان هستیم.
وزارت نخلیات کوبا در سال 2024 اعتراف کرده بود که تخمیناً 70% روهای این کشور تعمیر طلب می باشند.
روزی پنجشنبه دسته منتخبی تاجیکستان در شهر پنامپین منتخبی فوتبالی کشوری کمبوج را با حساب 2-1 ناکام کرد. این قوه آزمایی دوستانه در حضور 13,000 هوادار فوتبال در ورزشگاه ملی کمبوج دایر شده، توپ‌های تاجیکستان را شهرام سمیف و احسان پنجشنبه به هدف رساندند. دهمیون در چارچوب بازی‌های انتخابی جام آسیا 2027 فوتبال‌بازان تاجیکستان با منتخب فیلیپین روبرو می‌شوند. و خبر دیگر این است که 5 میلیون منتخب فوتبال ازبکستان در شهر ابوظبی قوازمویش با فوتبالبازان امارات متحده عرب را با حساب 0-0 به انجام رسانیده برای اولین بار در تاریخ به جام جهانی سال 2026 راحت گرفتند.
دسته منتخب فوتبال ازبکستان که با لقب گرگ های سفید مشهور است همراه با منتخب ایران از گروه اول بازی های انتخابی آسیا در رویخط 48 دسته جایگیر می شود که سال آینده در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکا برای جام جهانی فوتبال مبارزه خواهند برد. با قول شارحان در قوازمایی دیروزی حل کننده با دسته امارات متحده عرب دروازه‌بان ازبک نقش مهم داشته و ویژه در قسمت دوم بازی چندین ضربه خطرناک فوتبال بازان امارات را بی ضرر کرد. در دقیقه 54 فوتبال باز ازبک عباسبک فیض‌اللهیف نیز امکان داشت توپ را به هدف رساند. خلاص ازبکستان و ایران به طور مستقیم راه خط جام جهانی گرفتند و امارات متحده عرب که صاحب جای سوم در گروه آ شده است در دور چهارم برای راه خط جام جهانی مبارزه خواهد بود. تجلیل پیروزی فوتبال بازان ازبکستان در تاشکند هم دایر شد. هواداران فوتبال در میدانهای مرکزی پایتخت ازبکستان جمع شده بازی را تماشا و پیروزی را جشن گرفتند. منتخب فوتبال ازبکستان که سال 1994 جام آسیا را به دست آورده است تا این زمان 7 دفعه بدون موفقیت برای شرکت در جام جهانی فوتبال تلاش کرده بود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 ازبکستان برای رشد فوتبال نیرو و سرمایه زیادی خرج کرده است. امروز فوتبال بازان ازبک در دسته های بهترین اروپا و آسیا هنرنمایی می کنند. بعد قوه آزمایی دیروزه پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف توسط تلفن سرمربی دسته تیمور کپادزه و ورزشکران ازبکستان را با این دستاورد تاریخی تبریک کرد.
در شهر دهلی نوروز 6 میون جلسه وزیران کارهای خارجه هند و دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌شود و تاجیکستان را در این نشست وزیر سیراج‌الدین مهری‌الدین نمایندگی می‌کند. در این باره خبر دادن از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما را تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی آرت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در شهر دهلی نوروز ششمی یون جلسه وزیران کارهای خارجه هند و دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌شود و تاجیکستان را در این نشست وزیر سراج الدین مهرالدین نمایندگی خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سراج الدین مهرالدین روز پنجشنبه با همتای هندیش سوبرامانیام جایشانکر دیدار و گفتگو نمود. در ملاقات به رشد همکاری‌ها در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری تاکید گردید، نوشته از سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در صفحه‌اش در ایکس وزیر هند جین شانکر از ملاقات خوب با سراج الدین مهرالدین خبر داده، گفت است که جانب‌ها به ضرورت مبارزه بر ضد تروریسم در منطقه تاکید کردند. درباره تقویت همکاری‌ها در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات اظهار نظر نمودند. سفارت هند در تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در نشست وزیران کارهای خارجه هند و آسیای مرکزی در تاریخ 6 میون که بار چهارم برپا می‌شود، توجه خاص به تقویت منبعی رابطه های بین این کشورها در ساحه تجارت، ارتباطات، فناوری ها و همکاری ها در ساحه رشد روانه می شود. میلیاردر ایلان ماسک در شبکه ایکس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را که گفت از ماسک دلسر شده است انتقاد کرد. ماسک در پاسخ به ترامپ نوشت: بی من ترامپ در انتخابات مغلوب می شد، دموکرات ها مجلس نمایندگان را تحت نظارت می گرفتند و جمهوری خواه ها در سنت مغلوب می شدند. چه ناسپاسی! اظهارات ماسک بعد از آن نشر شد که در یک نشست خبری روز پنجشنبه در کاخ سفید، ترامپ گفت که از تنقیدهای ماسک در رابطه با طرح قانونی که در آن برنامه اقتصادی پرزیدنت درج یافته است حیرت زده و دل سرد شد. من از آن جهت دل سرد شدم که ایلان درباره کارسر تهیه قانون از آنهایی هم که آنجا نشستن از شمایان هم بیشتر معلومات داشت، درباره همه چیز آگاه بود، هیچ مشکلی با این مسئله نداشت، گفت ترامپ در نشست مطبوعاتی مشترکش با صدر اعظم آلمان فریدریخ مرتز در روز 5 میون. و افزود ناگهان او فهمید که مشکلی پیش می آید که و آن هم بعدی آن که فهمید ما باید مبلغ گذاری ساحه الکتروموبیل ها را کاهش دهیم. ماسک بعد از یک اظهارات در شبکه ایکس نوشت که متن قانون را تا زمان قبولیان ندیده بود، به من هیچگاه این طرح قانون را نشان ندادند و آن چنان زود قبول شد که کسی هم در کنگرس برای خواندن آن درست وقت نداشت. ایلان ماسک روز 3 می ماموریت ترامپ را ترک کرد. آنجا او دوام 130 روز رهبری اداره مؤثریت کاری حکومت را رهبری می کرد. این اداره را با مقصد کم کردن خراجات حکومت تأسیس دادند. بعد ختم دوره کار، ترامپ به ماسک کلید طلایی رمز کاخ سفید را همچون علامت سپاس برای کارش تقدیم نمود. در مسجدهای تاجیکستان صبح روز 6 میون نماز عید قربان خوانده شد. اکثر ساکنان این کشور مسلمان و تجلیل این عید برایشان مهم دانسته می شود. در آستانه عید پرزیدنت امام علی رحمان در پیام تبریکش ساکنان کشور را به خیر و احسان کاری، کمک به یتیمان و معیوبان دعوت کرد و هم راه به ندادن به خراجات بیهوده و اسراف کاری دعوت نمود. عید قربان در تاجیکستان یک عید رسمی است و به این مناسبت مردم استراحت می کنند. به مناسبت عید برخی خانواده ها چاروا ذبح می کنند، زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویشاوندان و نزدیکان یکی دیگر از عادت های عید دانسته می شود. در بعضی محل ها کودکان هم به عید گردک برآمدند. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ گفت خاتمه دادن به جنگ اوکراین با سبب دشمنی بسیار کلان میان روسیه و اوکراین و نفرت بین پرزیدنتان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی بسیار دشوار گردیده است. او این جنگ را به دو کودک شباهت داد که در یک باغ با هم در میافتند و گفت گاه بهتر است که بمانی آنها یک کمی بجنگند. اسوسییتد پرس نوشت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف را در جریان نشست مطبوعاتی با اشتراک صدر اعظم آلمان فریدریخ مرتز بیان کرد. ترامپ در زمینه دستیابی زودتر به صلح شبهه بیان و تاکید نمود که از پرزیدنت پوتین تقاضا کرده است که در پی حمله ها به پایگاه های حربی روسیه از جنوب اوکراین از خشتنداری کار بگیرد. در پاکستان کشتاری دختری 17 ساله که چون بلاگر اینترنتی معروف بود خشم زنان را برانگیخت. سنا یوسف را در داخل منزلش در شهر اسلام آباد روز 2 میون از تیر تفنگ به هلاکت رسانیدند. پلیس گفت که در رابطه با این کشتار مردی 22 ساله را بازداشت نمودند. ظاهرا سنا یوسف پیشنهاد دوستی این جوان را رد کرده بود. این حادثه بسیار زنان را در پاکستان که 240 میلیون جمعیت دارد به خشم آورد، چون حادثه های خشونت، اذیت و آزار زنان و دختران در این کشور مشکلی دیری نمی باشد. شاد بیگم یک فعال حقوق زنان در شهر اسلام آباد میگوید زنها به خشم آمدند و افزود بخصوص حادثه های از جانب بعضی مردان تنگ نظر سفید کردن این کشتار بیشتر غضب آلود میکند.
خرج میساخت که من میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بگانه سیتیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب های اویلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبینی یگان فرد عزیزشان و یا بیمار خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگ با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که 4 مهاجر تاجیک به انجام آن گمان بر می شوند زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کار عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی مثلا برای اخراج بی اساس زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بود است که نمیدانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعت می کنند و نه به حامیان حقوق و بجای ایستادگری و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر می دانند. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10,000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولادتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا سه ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعدی بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شون گفتند که کار میجویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میل برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمیجویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری میروند و یگانه سرپرست یا نانوری خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تاکید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحب کاری و تجارت درست کند تا جای های کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به اویله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
در دادگاه ناحیه اسمالی سامانی پایتخت روز 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون بر رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثر آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، معلومات درباره به روز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلوماتنامه رسمی دادگاه جای دادن نشده است. یکی از پیوندان بازداشته ها که در خارج به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سببی بازداشت و عیبشان را شهر داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. وی افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزین یا مخصوصا وزین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم می کنند. با گفته مصاحبه رادیو آزادی، اکثری گمان بر شده ها در روز اولی مرافعه خود را بی گناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیشات می باشد، تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفر آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکر جان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد. ما گفته ایم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگر اندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکر جان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگام دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، رب دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حالا واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکر جان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث‌های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکر جان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکر جان حکیموف همیشه در مورد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تا در چهره حکیموف خطری جدی میبیند، میگوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکر جان حکیموف در هر تفته دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نهادهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم‌های حقوق‌شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات‌های سال 2010 و 15 از اوزای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیوی آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و هم حزب سابق شاکر جان حکیموف، میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش نه اجازه نمی‌دهد. در این وضع رسانه‌های خبر مستقل، سیاستمداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس می‌کشیدند و امکان داشتند فعالیت آزادانه‌تر داشته باشند. حالا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردند، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز می‌بینیم که سرکوب شده است.
با گفته این سیاستمدار، منطق نظام سرکوبگر چنین است که مدت هاست در کشور رایج است و حکومت نمیتواند آن را باز دارد چون به نفع این حکومت است. سال 2015 حکیموف به کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی شکایت برد و درخواست کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی که او در آن از کانی بادام نامزد بود لغو و سحنه انتخابات تکراری مشخص شود. اما این نهاد شکایت او را ندیده گرفت و رقیب او روشن رجبزاده نامزد حزب حاکم را برنده اعلان کرد. فعال سیاسی فراد خدایارف در صحبت با نستای شوریم آزیا گفت بازداشت سیاستمداران چون حکیموف در آینده دلیل اضافی برای ناامیدی و افراطی شدن مردم خواهد شد.
برای حکومت تاجیکستان لطمه خیلی جدی میزند در جلسه بین المللی و در آینده باور داریم که سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد از تاجیکستان چگونه میبینه که در بازداشت های دیگری فعالان مدنی و حقوق شناسان و ژورنالیستان صدا بلند میکنند و در باره این هم صدا بلند خواهد کرد، زیرا این نفر هیچ رو یکان جنایت صادر نکرده بود و دائما در هر سخنی که میگوش خیلیش ممکنه به احتیاط هم میگوش و از هیچ گاه از دایره صلاحیت و وکالت هایی که او رو کنیسوس مقرر کرده است بیرون نمیره.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ششم یونی سال 1947 هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک سیدو قربانوف تولد شده است که بیشتر با نقشهایش در فیلم های تاجیکی معروفیت کسب کرد. ختم کرده فکولته کارگردانی دانشکده کینماتوگرافی اتحاد شوروی، دوامی 10 ساله در تاجیکستان و بعدی پاشخوری اتحاد شوروی در تئاتر دراموی به نام پوشکین شهری ماگنیتوگورسک روسیه به حیث اکتور و رژیسور کار کرده است. یکی از خاطرمان‌ترین نقش‌هایش در تاجیک فیلم دزدی بغدادی در فیلم نامه ها درباره خواجه نصرالدین بوده است. 6 یونی سال 2014 وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت از این به بعد سفرهای هنری هنرمندان تاجیک را به خارج تحت نظارت می گیرد. برای این کار شورای بدیعی در نزد وزارت وظیفه دار شد که همه گونه نقشه و برنامه های هنری آوازخوان ها و کارمندان تئاتر را نظارت کرده حق پیشگیری از سفرهای آنها را هم داشته باشد. این قرار وزارت را چون محدود کردن آزادی های ایجادی هنرمندان انتقاد کردند. 6 یونی سال 2019 در 67 سالگی یک خادم معروف حکومت تاجیکستان و ژورنالیست سلطان حمد درگذشت. او سالهای 1990 همراه با هزارها پناهنده های دیگری تاجیک در اردوگاه‌های تاجیکان در افغانستان زیسته، بعداً در هیئت کمیسیون آشتی ملی به حیث سخنگو خدمت کرده است. یکی از کارشناسان خوب مسائل جنگ و صلح تاجیکان و وضع در افغانستان بود. یکی از کارهای ماندگارش جمع‌آوری آثار آوازخوان معروف افغان احمد ظاهر بود که برای شناخت بهتری این هنرمند در میان هواداران تاجیکش مساعدت کرده است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم و درود بر شما شنونده گرامی. شما را به شنیدن بخش نوبتی از پادکست گنج شایگان خیر مقدم میگویم. موضوع نوبتی ما از سلسله آیین مدارس که در بایگانی رادیو آزادی یکی از قسمت های خیلی پر غناوت و ثروتمند را تشکیل می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توجه کرده باشید روزها و هفته ها و ماه های اخیر هرچی بیشتر نام تاجیکان را در کنار کلمه های وحشت افکن، تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، دایش و غیره به زبان می آورند. و البته این مجبور میکند، البته از چندان به سبب هم نیست، هرچند شاید خیلی زیاده از آنچه هست شعار افکنده میشود، زیاده از آنچه هست گفته میشود، به سبب نیست، چون تاجیکان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دوباره به احیای سنت های دینی خود برگشتند و یک دوره بود که روحانیان زیاده به صحنه آمدند و هر کدام با اندیشه های گوناگون، با دید و زاویه های مختلف توانستند که یک نو تلاطم دینی را در میان عقل ها و ذهن ها به وجود بیارند. و در همان دوره بود که این برنامه آماده شد. چرا ما می خواهیم بار دیگر آن را به سمع شما رسانیم؟ اولا برای آن نسلی شنونده هایی که شاید در آن وقت نشنیدند، ثانیا این برنامه در شبکه اینترنت موجود نیست، به این وسیله با واسطه این پادکست می خواهیم که آن در اینترنت دسترسی همگان باشد، و چهارم طوری گفتم به سبب آن که هرچی بیشتر نام تاجیکان در رابطه با حمله های تروریستی ذکر می شود. اینجا خواهیم دید که بازگشت سنت های دینی به جامعه تاجیکستان در چی حال و هوا، در چی فضای به میان می آمد. طرف دیگر مسئله این است که در این مدت دولت تاجیکستان، حکومت نتوانست شرایطی را به میان بیارد که جوانان بتوانند از دانش های واقعی اسلامی برخوردار شوند. بیشتر آنها با گرفتن برخی از دانش ها بعد از 18 سالگی در مساجدی که روحانیان طوری گفتیم گوناگون اندیش امامتی میکردند آمدند به روسیه و در روسیه آزادی کامل یافتند، آزادی آن که به هر مسجدی خواهند روند، هر کتابی خواهند خوانند، هر دانشی که خواهند آموزند و دنبال هر رویه مذهبی و دینی که خواستند رفتند. و در نتیجه در این میان البته یک بخشی از آنها تومه تندگرایان اسلامی شد، تومه خدمات جاسوسی و خدمات مخفی کشورهای گوناگون که در نتیجه عاقبتش رو ما امروز میبینیم.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و درودی به پایان دوستان ارجمند. از مولا حیدر تا حاجی میرزا، وضع دین و دینداری در کلاب چگونه است؟ مومین احمدی هستم. در این نوبتی برنامه آیین مدارا شما دوستان عزیز را از کلاب همراهی میکنم. امید دارم خوب و خوش باشید و نظرات خود را در پی متن این برنامه در وبسایت ozodi.org دریغ ندارید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در دوران شوروی که تاجیکستان نیز جزء از آن بود، در منطقه کلوب در برابر دیگر مناطق کشور مسجدها تخریب شده و آنها را به دکانهای فروش مواد نیازی مردم و یا به نام به جایهای جمعیتی تبدیل داده بودند. ساکنان تقوادار زیر تعقیب و تهدید قرار داشته، بر راه های پنهانی در منزلهای خود اعتقادات دینی خود را تا قدر امکان به جا می آوردند. اعلان بازسازی در نیمه سالهای 80 عصر گذشته مردم را دوباره به دین و بنیاد مساجد در این منطقه واداشت. نخستین پیشوایان روحانیانی که در منطقه به ساختمان مسجد شروع کردند مولا عبدالرحیم و مولا حیدر بودند. عبدالصمد غیرت، یک کارشناس محلی، میگوید حرف این دو روحانی در منطقه اخیرهای سالهای 80 و اول سال 1990 برای ساکنان شنیدنی بود. موعظه های آنها میان مردم محبوبیت خاص داشت. اما جنوبی عبدالسمد میگوید با شروع جنگ شهروندی میان این دو روحانی اختلاف نظر روی داد و اکثری ساکنان کلوب را با پیروان این دو روحانی که در مویزه هایشون از یکدیگر شدید انتقاد میکردند قسمت کرد. حاجی حیدر شریف زاده زمانی که مردم منطقه را گردی هم آمدند به میدان آزادی دعوت نموده، مولا عبدالرحیم را پیروی مذهبی وهابی عنوان کرد. جنوبی عبدالسمد در رابطه به این عملکرد دو روحانی سرشناس منطقه کلوب میگوید
مملکت وای بنای کشور بودن که همه چیزا استفاده کرده تونستانو تا حاضر نتیجه همو جنگ و همه خشونت را در همه بین اختلاف دو روحانی میبینند. پس معلومه که در بین درگردن همه دو روحانی زدن تا حاضر نظرشون همه که اگر همه جنگ همیا نمیداختن کشور ما خیلی بود، کشور ما پیش میره.
اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن سالها رو خیلی خوب دریافت دارد. او میگوید مولا حیدر و مولا عبدالرحیم از جانب گروه های منفیت دار مورد استفاده قرار گرفتند و چون مردم به دنبال آنها رفته منفیتی ندیدند، ایشان آبروی خود را به پورگی از دست دادند. اما سید عمر حسینی معتقد است که استفاده روحانیان در اختلاف اندازی میان مردم عملی تحریض شده بیش نبود.
ولی به جمله من می توانم بگویم که مولا حیدر و مولا عبدالرحیم اینها یک بهانه ها بودند. این کار به دست اینها هم نبود. کار از بسیار جای خیلی بلند طرح‌ریزی شده بود و بالای این مردم و این ملت تحمیل شدند و درست است که اینها بعضی از اون افراد خیلی پایانی بودند که کمی با اون نقشه بالا کمک رساندن. دیگر همین بود.
برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. کارشناسان حاجی حیدر شریف زاده و مولا عبدالرحیم را از شمول آن روحانیان عنوان می کنند که بیشتر در مویزه هایشون مسائل سیاسی را استفاده می کردند. با این دلیل به قول ایشان آنها مقام و مرتبه قبلی خیش را به پورگی از دست دادند. اما حاجی حیدر شریف زاده در آخرین مصاحبه خود با آزادی که آن را آخرین مصاحبه عنوان کرد گفت که همکنون از سیاست پورا کنار شده است و هیچ حرفی در مویزه هایش از سیاست نمیگوید و همکنون او پورا از سیاست کنار رفته است. حاجی حیدر شریف زاده گفت
امروز گفتمان دیگر، کردار من دیگر، این مردم ها یعنی باز همون به همون راهی که یک بار این را در خون آغشته کرده بودیم با همون را برده ایستادیم. دشمن اگر هیچ کمبودی تا نیافت میگه که دم بیساگت کجایی، هیچ کس پیش ما را گرفتگی نیست. فقط ما عقلم نمیگرفت که این آدم ملت خودش اکد آده را بکشه. مادامی که دست به کشتار زدن ما دیگر خدمت ارلش نکردم. مقصد سر نیکی ما خواهش میکنم که دیگه یگان ژورنالیست، چون که ما سن سالم رسیده باید ما از سیاستم دور باشم، از همه چیز دور باشم. ما او عقیده مذهبی که پیش میبرم معنی نداره که در گزید برور میشه و در ژورنال برور میشه، معنی نداره. ما مذهب ده که هستم تا وقتی هستم ما مذهب ده استوار رفتن میگیرم.
همکنون در شهر کلوب پنج مسجد بزرگ نماز پنج وقت درهای خود را برای نمازگزاران باز کرده است. تا 10 سال اخیر چهره های روحانی دیگری در محل پیدا شده که بیشتر با مویزه های اخلاقی خود محبوبیت پیدا کردند. داملا خالمراد، داملا محمدالله، ایشونی سعی محمود و حاجی میرزا از این قبیل روحانیانند. دلشادی نظیرمد یک ساکن کلوب میگوید مویزه روحانیان به مردم محل تأثیر ویژه خود را گذاشته است. با گفته او محض همین مویزه های روحانیان بود که در کلوب تعدادی دزد و نشئه‌مند به مراتب کاهش یافته است.
اما مثلا در بسیار حالت ها همین امر معروف یا شخصانی که امر معروف میکنند اما هم تأثیری خود رو مثلا به همین جوانو و به همین تو رسونده میتوند و بنابراین من فکر میکنم که همچون یک دستگاه ایدئولوژی برای مثلا پیشرفت جامعه اونها رو استفاده کردن بسیار خوب است به فکر من.
اما با این وجود شیرینجان سفرزاده یک کارشناس میگوید روحانیان مقامی کلاب حالا هم بیشتر در مویزه های خود به خرافات و حدیث های دور از واقعیت تکیه میکنند، در حالی که به گفته او ده ها مسائل بحث طلب و به منفیت جامعه وجود دارد.
در همین امر معروف ها، در همین جمع اومد ها، گفتنی روایت ها در آن است که هر یک داملا، هر یک پیشوای دین در مسجد خودش روایت های گوناگون را استفاده می برد، دیگر روایت را استفاده می برد و رهگومی مردم از آن است که هر کس از همون پیشوای خودش، گپی پیشوای خودش را باور میکند و از پای همون گپ می رود. یک مثال عادی میگیریم با سر پوشیده، یعنی با توقی خواندنی نماز و یا به توقی خواندنی نماز. فقط در شهر کلاب علاقه در دو مسجد دو نظر است، حاجی میرزا و دیگر نزدیکانش، بر آنند که در وقت نماز خواندن سر پوشیده بودن شرط نیست، یعنی توقی داشتن شرط نیست، می توانی نمازت را بخونی همینطور. ولی در مسجد دیگر که پیشوای آن مثلا حاجی دوملا حیدر است، او قطعیان دیگر دلیل و ارقام میارد که گویا به توقی خواندن تماما نماز درست نیست.
محمد شریف نبی یک روحانی دیگر جای داشتن چنین خرافات و حدیث های نصحه را در میان برخی روحانیان تصدیق میکند. جناب نبی میگوید اصل اسلام را با مردم نگفتن میتواند مردم را به گمراهی برد. به گفته او پیروی جوانان با جریان های تندگرایی محض ثمره خدمت خیرسانه چنین پیشوایان دین است. از سوی دیگر با گفته او تعلیم اسلام در مکاتب میونه حال حاضر خیلی مهم به نظر می رسد.
وقتی که مثلا انسان یک نو آگاهانه و یک راه می روه، او خطرناک است. وقتی مثلا آگاهانه می ره با او راه، مثلا دانسته شلی که مثلا مثال زدیم با مثل یک راننده، سو هر یک انسان کدام روی باشه، کدام چیزی باشه، باید حتما از علم او برخوردار باشه. وقتی از علم برخوردار نیستیم، ما اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امید اون نشنیم که مثلا مسجد های ما امروز مولا مولی نمازخانه هستند و اکثریت نمازخانه دین فقط از نمازخانه عبارت نیست، چون که تکرار هم شما مثلا عقیده مردم ها، عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه بر بگردن. دیگه عقیده اصلی دینی که نیست، میتونن که مثلا هر کس از این راه منحرف کنن و بتونن که به سوی خودشون هر کس جلب کنن.
ظفر میرزاییان یک دانشمند تاجیک از موعظه های روحانیان مقیم کلاب در مورد ارزش های ملی اظهار نگرانی میکند. میرزاییان میگوید اکثر روحانیان دانسته و ندانسته ارزش های ملی را حقیر میدونند. با گفته او طی 5 سال اخیر روحانیان زیر نام های تاجیکی به مثل جمشید و کیومرز، خورشید و بهرام موعظه میکنند و این نام ها را اسم اهل کفر دانسته به پیروان خود تلقین میکنند تا از گذاشتن چنین نام ها به فرزندان خود پرهیز کنند. میرزایان میگوید
دست میزنم به تقریب نام جمشید، رستم. جمشید افتخار ملت تاجیک است، رستم این قهرمان ملی تاجیک است. این رستم نمیدونم خوب این قرقیز ها یک قهرمان دارند، من از او را به آسمان هفتم میبرند. این قهرمان ملی است که بر اساس رستم باید تربیه کرد جوانان را در غرور ملی و وطن پرستی. اینا میخوان این نام ها را تغییر بدهند.
شنونده های عزیز، برنامه آیین مدار است که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در این لحظه برنامه با پای صحبت حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان می نشینیم. حاجی میرزا ابرون فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان بوده، از سال 2003 تا کنون در مسجد محله هلال احمر وظیفه امام خطیب را به عهده دارد و او هر هفته یک ساعت پیشتر از شروع نماز جمعه به مردم وعظ میگوید. موعظه های او را در دسنوارهای مذهبی به فروش گذاشتند. سال 2007 کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیک فیلم دسنوار های مذهبی او را در قطار دیسک های ایشان نوری دین و همچنین فیلم های ترغیب کننده فحشا و تروریسم سوزانیده بودند. در این صحبتی که با حاجی میرزا داشتیم، نخست از او درباره وضع دین و دینداری در منطقه کلاب سوال کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع دینی و حالت دینی در بین مردم کلاب الحمدلله که از نگاه بنده در یک حالتی گوییم خیلی خوب الحمدلله که قرار دارد. وقتی میبینم که در بین مردم خیانت کم است، در بین مردم دروغ کم است، در بین مردم از حرام ها، از گوییم زنا کردن و از حرام خوردن وقتی مردم سوال جواب میکنن و دوری میجوین و میبینم که در صف نمازها کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم، پس به همین گمانی من که انشاءالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلاب الحمدلله که وجود دارد.
در مسجد شما اصلا صف نمازگزاران رو کدام طبقه جامعه تشکیل؟
البته در نمازهای پنج وقته و در نمازهای جمعه خدا را شکر که خیلی نمازگزار داریم و اکثر اینها جوان ها هستند. میانه‌سال‌ها هم وجود دارند، پیرانسال‌ها هم وجود دارند، ولی البته اکثریت از جانب جوان‌ها هستند.
خب شما برای تحصیل نمودن جوانان در کجا توصیه می‌دهید که خوبتر است بیشتر مثلا اسلام نو رو تعلیم می‌دهید؟
در مسئله تعلیم اصلا خود چگونه که پیامبر گرامی در حدیث‌های مبارک هم خبر دادند، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی هر یک انسان باید که صاحب علم باشد. پیامبر گفتند حتی اخود عالمان او متعلمان، دوست می‌دارم که تمام بنده های خدا صاحب علم باشد. جوانای ما اگر خواهند که به کشورهای خارج رفته و مثال در اونجا تحصیل کنند، اول در همین جا یک پایه‌ای در خود تاجیکستان داشته باشد، علل خصوص تعلیمات مذهبی حنفی، و در اینجا یک معلومات گیرند، حتی اگر پوره هم نگرفتن نیم پوره هم گیرن، یک شناسایی به همین مذهب و به همین عقیده شناسایی پیدا کنن، بعدن میلش بگذار اگر کجایی که روان تحصیل کنن دیگه برای اینا یکون خوف و خطری نیست. روسی بار من یک بار همین قید کرده بودم که من خواهان او هستم که در همین کشور ما مدرسه ها وجود داشته باشد که مردم ما از همینجا تعلیم گیرد، اگر به خاطر خدا باشد، خب برای آخرتش باشد. همین علم همون علمی هست که در کشور خارج میگیرن. بسیار بسیار گوییم که انگشت ندامت میگذی، ولی دیگر برای تو فایده نمی بخشد.
برخی میگن که روحانیون در موعظه های خود بیشتر مثلا از خرافات هم استفاده میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟
اصلا واعظ کسی که موعظه میکند، گفتی ابولیس سمرقندی، باید داروی پنج چیز باشد. یکم عالم باشد، دویم در گفته خودش عمل کننده باشد، سیم صبر کننده باشد، چهارم در حالتی که موعظه میکنه در موعظش سخنهای گوییم که قبیح، سخنهای درشت، از اینا دور باشد. اینها اگر در کدام انسانی که باشد همین گفته های من، پس او حق موعظه کردن دارد. پس همین خرافات و بدعت و شرکیات هم کسانی استفاده میبرند که عالم نیستند.
گویا که شما اسم های جمشید رستم و دیگر رو کفر گفته باشید و تجلیل نوروز رو نه هم مثلا کفر اعلان داشته باشید؟
نه، من روسی بار با کفر کسی را هم روسی بار حکمم نکردم و حکم کفر گفتنم با کسی هم ندارم. زین خاطر من فقط دلالتم بر همین بود که وقتی پیامبر گرامی که مبعوث به پیامبری شدن، نام های مردم هر خیل نام هایی بودن، ولی من حقوق دارم که اون که از حدیث پیامبر است به گوش مردم رسانم. همه اینها را همچه یک ایده های ملی ما میشماریم، همچو ایده های ملی میشماریم، ولی اینها بگیم که در دین اگر همچو اید گفته، اگر اینها را ما قید کنیم، اینها در دین وجود ندارند.
با تشکر از حاجی میرزا روحانی شنوخته در جنوبی تاجیکستان، دوستانی عزیز این نوبتی برنامه آیین مدارو رو پایان میبریم. تا این لحظه با شما در این برنامه مومین احمدی بودم. اما فراموش نکنید تلفن های ما در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06 است. با ما تماس گیرید. خدا حافظ.
همین بود برنامه ای که خواستیم در این بخش از گنج شایگان به توجه شما پیشکش کنیم. اگر فکر و عقیده دارید در زیر آن برای من بنویسید، و همچنین اضافه میکنم که این موضوع موضوع چندان ساده هم نیست که با یک یا دو برنامه آن حل شود. این موضوع است که با سالها مردم ما، مردم تاجیکستان را به فکر و اندیشه و حادثه های گوناگون پیوند خواهد داد. امیدواریم که به سوی نیکی و خوبی و به سوی دانش های عمیق و واقعی کشاند و جوانان تاجیک را از کجراهی افرادگرایی و تروریسم و تندگرایی باز دارد. سپاس که برنامه را شنیدید. در پناه خدا باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چیدہ میرا بھی تو گل رو چیدہ چیدہ میرا بھی تو مورو دیدہ دیدہ میرا بھی تو اس تو دا سلامت میں کنام مان اس تو دا سلامت میں کنام مان گویاں نشنیدہ میرا بھی تو
برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. از خبرهای نوی تاجیکستان و جهان در این برنامه گزارش ها داریم. امروز ششمی ایون است. نگاه به سرخط گزارش های برنامه. ایدی قربان در تاجیکستان و جهان، شیوه های تجلیل از ایدی قربان از مکه تا غزه و شرقی دور.
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
ساکنی دوشنبه میگوید در اینترنت به وعده کار در اروپا باور کرد ولی فریب خورد و صدها دلار قرض گرفتهش را از دست داد.
میخوام که این مردم در دومی همین خیلی آدم ها نزنن.
و برای اولین بار در تاریخ ازبکستانی صاحب استقلال دسته منتخبی فوتبال بازان این کشور با بازی های نهایی جام جهانی راحت گرفت. امروز در تاجیکستان یکی از مهمترین عید برای مسلمانان را تجلیل کردند. ساکنان در شهر دوشنبه و ولایت ختلان گفتند که با وجود محدودیت های اعلان شده، کودکان به خانه های ساکنان رفتند و تحفه گرفتند. سه سال اخیر مقامات تاجیک عیدگردک را منع کردند و از پدر و مادران خواستند که فرزندانشان را به عیدگردک اجازت ندهند. همکارم طاهری سفر درباره عید در تاجیکستان و دیگر کشورهای مسلمانی جهان این گزارش را آماده کرده است.
ساعت 5 صبح روز ششم ایون هزاران ساکن تاجیکستان سوی مسجدها شتافتند تا نماز عید قربان را بگذارند. عید امسال در گرمای تا 36 درجه تابستان راست آمد. محصولات هم فراوان ولی با نرخ‌های گران. مقامات تاجیکستان مثل سالهای پیش ساکنان را به صرفه‌جویی دعوت کردند.
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
اینجا خانه کعبه در عربستان سعودی است که 7000 تاجیکستانی در برابری بیش از 1 میلیون مسلمان جهان برای ادای حج فرضی رفتند. زیارت کعبه در روز عید قربان یکی از فرایض دین اسلام است که مسلمانان اگر توان داشتند انجام می‌دهند. نرخ سفر و زیارت از تاجیکستان امسال 6000 دلار بود. در این گوشه دنیا در غزه ساکنان نیم گرسنه و زیر حمله های اسرائیل نیز عید کردند. سازمان های بین المللی غزه را حالا به دوزخی روی زمین تشبیه می کنند که از آسمان به سر ساکنانش تیر و موشک می بارد و مردمش به غذا و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. عید قربان یکی از دو عید اصلی مسلمانان است که نابسته به رویه های گوناگون مذهبی آن را در همه کشورهای مسلمان نشین تجلیل می کنند.
ده ها انشاءات مربوط به اسمت الله عبدالعزاده رئیسی پیشین فرودگاه دوشنبه در ولایت ختلان و اطراف پایتخت به فروش گذاشته شده است. عبدالعزاده روز دویم می امسال به دنبال برکناریش بازداشت شده بود. مقامات او را برای از خود کردن مبلغ فرودگاه پایتخت عیبدار می کنند. یک تن از نزدیکان او روز پنجم ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 طرفخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان به فروش گذاشته شده است. این نفر که نخواست نامش ذکر شود گفت نه همه مالکیتی که به فروش گذاشته شدند به نام عبدالعزاده ثبت شدند، بلکه بیشترش از نزدیکانش هستند. با گفته او مقامات وعده کردند که اگر پول رو برگرداند آزاد می شود، ولی حالا مالکیت او خریداری ندارد. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که او را در استفاده نادرستی حدود 500 میلیون سومانی عیبدار می کنند. این نزدیک عبدالله‌زاده ادعا کرد که از روزی بازداشت 5 بار شد جای نگهداری او را در بازداشتگاه عوض میکنند و خودش زیر فشار قرار دارد. با گفته او گاه او را در اتاق تنها میگذارند، گاه با 3-4 جنایتکاری خطرناک. در اجنسی مبارزه با فساد به سوالهای رادیو آزادی درباره پرونده عصمت الله عبدالله‌زاده پاسخ ندادند. عصمت الله عبدالله‌زاده را روز 2 می از مقامش برکنار کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشت که عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. عصمت الله عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه دوشنبه بود. با جای او زین الله شریف‌زاده از خانواده سایبوف ها که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خیش و تباری دارند رئیس فرودگاه تعیین شده است. ده ها نفر به رادیو آزادی شکایت کردند که از افراد نامعلوم دعوت به کار در بریتانیا و کشورهای اروپایی دریافت کردند، ولی در نهایت با سپردن مبلغ زیاد فریب خوردند. با وجود تکرار مقامات که به دعوت های کار از طریق شبکه‌های اجتماعی باور نکنید، همچنان ساکنان فریب می‌خورند. یکی از چنین فریب خورده ها در صحبت با همکارم براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گفته است که ساکنان باید خیلی احتیاط کار باشند تا فریب دروغگویان اینترنتی را نخورند.
А кто писал эти в контракте?
چون این بحث تلفنی در یک ماه اخیر برای کامل جان مرکایف ساکنی 38 ساله دوشنبه تقریبا چند بار رخ می‌دهد. او با امید پیدا کردن کار در انگلیا با دیدن اعلان در شبکه اینستاگرام با چند نفر شناس شد که برایش گفتند با پرداخت پول او را در بریتانیا کبیر با کار تامین می‌کنند.
یاد 750 دلار عمومی رویشون کردیم، پول با گوشتیان که با 300 دلار دیگه با چکنین روی کنین. این ایش ارتون لندورا کورتیانده روادداتیل. او ادامه که منجر مونه کتیوه گاو زدن نتونستیم. تویست گاو میزنیم تیلیفونی و ویدیو ویزف کتی گاو نمیزنم. میگه کامره، تیلیفون ما کامره نداره. من درنم این ای ضعیف پول روی کردیم. اجد رقمشون ولی چکشون هستای
آنهایی که به کامل جان وعده کار دادند شرکت خود را بریتانیایی و خود را شهروند بریتانیا معرفی کردند. برای باور کردن او اسناد شرکت و نسخه شناسنامه های خود را فرستاده حتی شرطنامه هم بستند. اما وقتی که کامل جان به مرکز دریافت روادید بریتانیا کبیر در دوشنبه می رود، مسئولان مرکز می گویند این همه اسناد قلبکی است و او را فریب دادند.
میخوام که هم مردم دردمی همین خیلی آدم ها نزنن. اساسی کاری ما اگر یکم کس باشد در همین سوها همین عیدیمی همین شاکی پولی ما را برگردنن خوب میشه باشی که ما بند قرض کردگیم، ما بچه ها قرض کردگیم.
آغاز موسم کار در کشورهای اروپایی شماره کارجویان را به مراتب زیاد کرده است و هم تعداد فریب خورده ها را. سازمان بین المللی مهاجرت از زیاد شدن موردهای قلابی وابسته به تامین کار در اروپا خبر داده، یک کارزار اطلاعاتی را براه مانده است.
یگون کارفرمای اصلی در اروپا بخصوص در بریتانیای کبیر به طریق شبکه های اجتماعی اعلان خود را نمی گذارد. آنها تنها با واسطه سایت های رسمی خود اعلان کار پیشنهاد می کنند.
مهیا نازیم و روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم لندن که کارجویان و دانش آموزان تاجیک در اروپا از طریق شبکه های اجتماعی رهنمایی می کند، شیوه های دیگر شناخت قلابان را توصیه می دهد.
چی طرف به دوم قلابان نفتد؟ همین را در خاطر داشته باشید که وقتی که دلخواه شرکت یا دلخواه نفر از شما می گوید که بخاطری روان کردنی دعوتنامه یا اینکه ویزای کاری از شما پول طلب می کند، این علاقه قلابی است.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2025 آمار مهاجران را مخفی کرد. طبق آخرین معلومات رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در حال حاضر شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور نزدیک به 400 هزار است، ولی منبع های غیر رسمی این آمار را بیشتر از 1 میلیون می دانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان هم می گوید آمار مهاجران و کارگران موسمی در اروپا از جمله بریتانیای کبیر را در دست ندارد. اما سالهای اخیر شماره چنین مهاجران زیاد شده است، خصوصا پس از جنگ روسیه در اوکراین و بعد رفتاری مقامات حفظ حقوق و خیلی سخت شدن قانون‌های مهاجرت روسیه، تعداد کارجویان تاجیک در اروپا به مراتب افزوده است.
حالا سری خواهیم کرد با کوبا. همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد که بی‌توجهی کارمندان خواجگی کمونالی باعث آن شده است که در یک کوچه باغ به وجود آید. خبرنگاری ریترز همراه با سیاحان به تماشای این باغ رفته است.
100 مایل لولای آب در محله یلسروی پایتخت کوبا با باغچه غیرمنتظره عجیب در میان موم فرسوده تبدیل یافته از زیربنای فرو ریخته شهر هوانا شهادت می‌دهد. خبرنگاری ریترز می‌گوید 3 سال پیش در نزد منزل خوسه آنتونیو فلیتاس و کارمن روزا گوزمان ماز در همان جایی که قبور آب و پرتوها با صدمه مواجه شده بود، اولین نخل بنان، علف و دیگر رستنی‌ها سر کشیدند. ساکنان محله با خوشحالی تاکید میکنند که طبیعت کمبودی خدمات کمونالی را به معجزه تبدیل داده است.
این باغ اسفالت کنده شده کوچه و چاه را پنهان میکند.
گوزمان بر این نظر است که باغچه بر اثر بی‌توجهی پیدا شده است و خدمات کمونالی بعد ترمیم لوله اسفالت بالای آن را برقرار نکردند.
ظاهراً بارون بنان را به اینجا آورد و آن ریشه دواند. سپس محیط مناسب برای رستنی های دیگر هم فراهم آورده شد.
اکنون گوزمان و شوهرش باغبانی را بردوش گرفتند. فلیتس میگوید ما جانبداری تعمیر و برقرار نمودن مومی کوچه هستیم، ولی تا آن زمان باغ را تخریب نمیکنیم.
ما میخواهیم که مقامات آمده کوچه را تعمیر کنند، اما این درخت هم زیبا است. نرخی میوه در بازار گران است. از این رو ما با استفاده از فرصت منتظر حاصل بنان هستیم.
وزارت نخلیات کوبا در سال 2024 اعتراف کرده بود که تخمیناً 70% راه‌های این کشور تعمیر طلب می‌باشند.
روزی پنجشنبه دسته منتخبی تاجیکستان در شهر پنامپین منتخبی فوتبالی کشور کامبوج را با حساب 2-1 ناکام کرد. این قوه آزمایی دوستانه در حضور 13,000 هواداری فوتبال در ورزشگاه ملی کامبوج دایر شده، توپ‌های تاجیکستان را شهرام سمیف و احسان پنجشنبه به هدف رساندند. دهمیون در چارچوب بازی‌های انتخابی جام آسیا 2027 فوتبال‌بازان تاجیکستان با منتخب فیلیپین روبرو می‌شوند. و خبر دیگر این است که 5 میلیون منتخب فوتبال ازبکستان در شهر ابوظبی قوازمویش با فوتبال بازان امارات متحده عرب را با حساب 0-0 به انجام رسانیده برای اولین بار در تاریخ به جام جهانی سال 2026 راحت گرفتند.
دسته منتخب فوتبال ازبکستان که با لقب گرگ های سفید مشهور است، همراه با منتخب ایران از گروه اول بازی های انتخابی آسیا در رویخط 48 دسته جایگیر می شود که سال آینده در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکا برای جام جهانی فوتبال مبارزه خواهند برد. به قول شارحان در قوازمایی دیروزی حل کننده با دسته امارات متحده عرب، دروازه‌بان ازبک نقش مهم داشته و ویژه در قسمت دوم بازی چندین ضربه خطرناک فوتبال بازان امارات را بی ضرر کرد. در دقیقه 54 فوتبال باز ازبک عباسبک فیض‌اللهیف نیز امکان داشت توپ را به هدف رساند. خلاص ازبکستان و ایران به طور مستقیم راه خط جام جهانی گرفتند و امارات متحده عرب که صاحب جای سوم در گروه آ شده است، در دور چهارم برای راه خط جام جهانی مبارزه خواهد بود. تجلیل پیروزی فوتبال بازان ازبکستان در تاشکند هم دایر شد. هواداران فوتبال در میدانهای مرکزی پایتخت ازبکستان جمع شده بازی را تماشا و پیروزی را جشن گرفتند. منتخب فوتبال ازبکستان که سال 1994 جام آسیا را به دست آورده است، تا این زمان 7 دفعه بدون موفقیت برای شرکت در جام جهانی فوتبال تلاش کرده بود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 ازبکستان برای رشد فوتبال نیرو و سرمایه زیادی خرج کرده است. امروز فوتبال بازان ازبک در دسته های بهترین اروپا و آسیا هنرنمایی می کنند. بعد قوه آزمایی دیروزه پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف توسط تلفن سرمربی دسته تیمور کپادزه و ورزشکران ازبکستان را با این دست آورد تاریخی تبریک کرد.
در شهر دهلی نوروز ششم میون جلسه وزیران کارهای خارجه هند و دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌شود و تاجیکستان را در این نشست وزیر سیراج الدین مهرالدین نمایندگی می‌کند. در این باره خبر دادن از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما را تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالی‌زاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در شهر دهلی نوروز ششم میون جلسه وزیران کارهای خارجه هند و دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌شود و تاجیکستان را در این نشست وزیر سراج الدین مهرالدین نمایندگی خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سراج الدین مهرالدین روز پنجشنبه با همتای هندیش سوبرامانیام جایشنکر دیدار و گفتگو نمود. در ملاقات به رشد همکاری ها در ساحه سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری تاکید گردید، نوشته از سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در صفحه‌اش در ایکس وزیر هند جین شنکر از ملاقات خوب با سراج الدین مهرالدین خبر داده، گفت است که جانب ها به ضرورت مبارزه بر ضد تروریسم در منطقه تاکید کردند. درباره تقویت همکاری ها در بخش تجارت، سرمایه گذاری و ارتباطات اظهار نظر نمودند. سفارت هند در تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در نشست وزیران کارهای خارجه هند و آسیای مرکزی در تاریخ 6 میون که باری چهارم برپا می شود، توجه خاص به تقویت منبعی رابطه های بین این کشورها در ساحه تجارت، ارتباطات، فناوری ها و همکاری ها در ساحه رشد روانه می شود. میلیاردر ایلان ماسک در شبکه ایکس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را که گفت از ماسک دلسر شده است انتقاد کرد. ماسک در پاسخ به ترامپ نوشت: بی من ترامپ در انتخابات مغلوب می شد، دموکرات ها مجلس نمایندگان را تحت نظارت می گرفتند و جمهوری خواه ها در سنت مغلوب می شدند. چه ناسپاسی! اظهارات ماسک بعد از آن نشر شد که در یک نشست خبری روز پنجشنبه در کاخ سفید ترامپ گفت که از تنقیدهای ماسک در رابطه با طرح قانونی که در آن برنامه اقتصادی پرزیدنت درج یافته است حیرت زده و دل سرد شد. من از آن جهت دل سرد شدم که ایلان درباره کارسری تهیه قانون از آنهایی هم که آنجا نشستن از شمایان هم بیشتر معلومات داشت، درباره همه چیز آگاه بود، هیچ مشکلی با این مسئله نداشت، گفت ترامپ در نشست مطبوعاتی مشترکش با صدر اعظم آلمان فریدریخ مرتز در روز 5 میون. و افزود ناگهان او فهمید که مشکلی پیش می آید که و آن هم بعدی آن که فهمید ما باید مبلغ گذاری ساحه الکتروموبیل ها را کاهش دهیم. ماسک بعد از یک اظهاراتی در شبکه ایکس نوشت که متن قانون را تا زمان قبولیان ندیده بود، به من هیچگاه این طرح قانون را نشان ندادند و آن چنان زود قبول شد که کسی هم در کنگرس برای خواندن آن درست وقت نداشت. ایلان ماسک روز 3 می ماموریت ترامپ را ترک کرد، آنجا او دوام 130 روز رهبری اداره مؤثریت کاری حکومت را رهبری می کرد. این اداره را با مقصد کم کردن خراجات حکومت تأسیس دادند. بعد ختم دوره کار، ترامپ به ماسک کلید طلایی رمز کاخ سفید را همچون علامت سپاس برای کارش تقدیم نمود. در مسجدهای تاجیکستان صبح روز 6 میون نماز عید قربان خوانده شد. اکثر ساکنان این کشور مسلمان و تجلیل این عید برایشان مهم دانسته می شود. در آستانه عید پرزیدنت امام علی رحمان در پیام تبریکش ساکنان کشور را به خیر و احسانکاری، کمک به یتیمان و معیوبان دعوت کرد و هم راه به ندادن به خراجات بیهوده و اسرافکاری دعوت نمود. عید قربان در تاجیکستان یک عید رسمی است و به این مناسبت مردم استراحت می کنند. به مناسبت عید برخی خانواده ها چاروا ذبح می کنند، زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویشاوندان و نزدیکان یکی دیگر از عادت های عید دانسته می شود. در بعضی محل ها کودکان هم به عید گردک برآمدند. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ گفت خاتمه دادن به جنگ اوکراین با سبب دشمنی بسیار کلان میان روسیه و اوکراین و نفرت بین پرزیدنتان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی بسیار دشوار گردیده است. او این جنگ را به دو کودک شباهت داد که در یک باغ با هم در میافتند و گفت گاه بهتر است که بمانی آنها یک کمی بجنگند.
Associated Press نوشت پریزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف را در جریان نشست مطبوعاتی با اشتراک صدر اعظم آلمان فریدریخ مرز بیان کرد. ترامپ در زمینه دستیابی زودتر به صلح شبه بیان و تاکید نمود که از پریزیدنت پوتین تقاضا کرده است که در پی حمله ها به پایگاه های حربی روسیه از جنوب اوکراین از خشتنداری کار بگیرد. در پاکستان کشتار دختری 17 ساله که چون بلاگر اینترنتی معروف بود خشم زنان را برانگیخت. سنا یوسف را در داخل منزلش در شهر اسلام آباد روز 2 ایون از تیر تفنگ به هلاکت رسانیدند. پلیس گفت که در رابطه با این کشتار مردی 22 ساله را بازداشت نمودند. ظاهرا سنا یوسف پیشنهاد دوستی این جوان را رد کرده بود. این حادثه بسیار زنان را در پاکستان که 240 میلیون جمعیت دارد به خشم آورد، چون حادثه های خشونت، اذیت و آزار زنان و دختران در این کشور مشکلی دیری نمی باشد. شاد بیگم یک فعال حقوق زنان در شهر اسلام آباد میگوید زنها به خشم آمدند و افزود بخصوص حادثه های از جانب بعضی مردان تنگ نظر سفید کردن این کشتار بیشتر غضب آلود میکند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بگانه سی تیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل های مهاجرت نشان داده است که 29 درصد مهاجران تاجیک به سبب های اویلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25 درصد از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10 درصد مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نمیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را میآموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7 درصد مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فرد عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگ با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که 4 مهاجر تاجیک به انجام آن گمان بر میشوند، زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کار عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی، مثلا برای اخراج بی اساس، زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78 درصد آنها منفی و این بوده است که نمیدانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعت می کنند و نه به حامیان حقوق و به جای ایستادگی و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر می دانند. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن بی‌حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97 درصد آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که 100000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزدی بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق که سازمان بین المللی موجود این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار میگرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشت ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا سه ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میل برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانوور خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تاکید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری و تجارت درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به آیله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، منم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت، منم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
در دادگاه ناحیه اسمالی سامانی پایتخت روز 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون بر رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثری آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، معلومات درباره بروز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلومات نامه رسمی دادگاه جای دادن نشده است.
یکی از پیوندان بازداشته ها که در خارج به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که مرافعی روز سه‌شنبه آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافعه دادرس گمان برها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سبب بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. و افزود دادگاه گمان بر شده ها را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزین یا مخصوصا وزین همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی اکثری گمان بر شده ها در روز اولی مرافعه خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محلی درواز که چندین ماه است در دست تفتیش می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روزی 9 مرد زیاد از 20 ساکن محلی درواز پایتخت را دستگیر کرده دیرتر تنها یک نفر آنها را رهانید.